مهمان آزادی.
محترمه زهرا عاطفی، مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان، بعد از تقدیم احترامات ما یک برنامه خاص داریم از رادیو آزادی، البته به نام مهمان آزادی. امروز خواستیم که مؤسسه شما را مهمان بسازیم در این برنامه خود. خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر بسیار زیاد آقای نظر. در قدم اول سلام های کرم خود خدمت شما و بعد خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می کنم. خوشحال هستم که امروز مهمان برنامه شما هستم و در خدمت شما حضور دارم. سپاس از دعوتتان.
بله خانم عاطفی، اول در مورد این مؤسسه شما کم صحبت بکنید، به چی مقصد ایجاد شد و مرکزش در کجا هست؟
مؤسسه بیگم، مؤسسه ما به نام مؤسسه بیگم برای زنان هست که توسط زنای افغان ایجاد شده و ما هدف ما کمک کردن و خدمت کردن بر زنای افغان، مخصوصا بر دخترای افغان که مشکلات تحصیلی صدرایشان قرار داره، میخوایم در اینا کمک کنیم و مفید واقع شویم بر افغانستان و بر زنای افغانستان. و ما در فرانسه قرار داریم، موقعیت ما در فرانسه هست.
زهرا جان، شما فعلا چقدر عضو دارین در فرانسه؟
در فرانسه ما ناقدا تعداد ما زیاد است، چون ما کسایی را داریم که امرای ما به شکل رضاکار کار میکنن، ولی تیمی که همیشه هستیم ما در حدود بیشتر از 20 نفر هستیم که ما با هم کار میکنیم، ولی کسایی را داریم که با ما همکار هستن، به صورت داوطلب و به صورت رضاکار همراه ما هستن.
شما دفتر مرکزی دارین ندارین یا تمام کارهایتان آنلاین است؟
بله، ما دفتر مرکزی در پاریس فرانسه داریم و با همکارای ما که به طور رضاکار هم برای ما کار میکنن که همیشه در دفتر نیستن، اونا میتونن آنلاین هم برای ما کار کنن و همیشه حضوری نیستن، در صورت ضرورت هم برای ما میباشن. خلاص،
کسایی که در دفتر هستن اینا ماش دارن ندارن؟ یعنی مصارف ماش اینا از کجا میشه؟
خب ما در قسمت مؤسس دفتر ما بگویم که دفتر ما توسط یک خانم بسیار فعال به اسم امیده امان با بودجه شخصی خودش در قدم اول تأسیس شد، که سپس مثل بسیاری بودجه ها یا موضوعاتی که در افغانستان شاهد هستیم، ما توسط حمایت کسایی که علاقه‌مند کمک به در بخش تعلیم تربیت دخترها بودن حمایت شدیم و بعداً ما، یعنی اساس در بیگم توسط خانم امیده و بودجه شخصیش بوده. مؤسسه بیگم مؤسسه بانوان برای بانوان هست که کاملا نان پروفیت یا خیر انتفاعی است و ای اصلا تجارتی نیست و ما درآمد نداریم و تمام مسئولات و پیشکش هایی که داریم رایگان در خدمت تمام جوانای افغان، تمام کسایی که علاقه‌مند به علم دانش هستن قرار داده.
سیستم تعلیمی شما فعلا شما چطور تدریس میکنین؟ سیستم تدریس شما چگونه هست؟
بله آقای نظر، ما وقت تصمیم گرفتیم که یک پلتفرم را پیشنهاد کنیم به دخترها که دسترسی، به دخترایی که دسترسی به تعلیم و تربیه ندارن و بتونیم خدمتگزار از این طبقه ای قشر در افغانستان باشیم. ما کارهایی را سال قبل آغاز کردیم، برنامه های گرفتیم مثل تعیین مواد پدگوژیکی و غیره برای ایجاد یک پلتفرم. ما در حدود 3 هفته میشه که پلتفرم اکادمی بیگم را اندازی کردیم و این پلتفرم اولین پلتفرم آموزشی آنلاین در افغانستان است که تمام دروس نصاب تعلیمی از صنف 7 الا 12 را در قالب ویدیو متهیه کردیم و در دسترس تمام علاقه‌مندان تعلیم و تربیه قرار داریم و شاگردای ما میتونن از هر جای کشور که باشن به این دروس، به این مواد تعلیمی دسترسی داشته باشند.
خب سیستم چه قسم کار میکنه؟ او را مگر بگوین، برای اینکه سیستم اینترنتی در افغانستان ضعیف است، کسایی که اینترنت نداره چطور میتونن از این مواد استفاده کنن؟
دقیقاً به سوال بسیار خوب اشاره کردین. ما چون در ابتدای راه هستیم و جدیداً با یک پلتفرم آغاز به کار کردیم که نیازمند داشتن اینترنت یا کسی که میخواد از این مکتب از اکادمی بیگم استفاده کنه نیازمند ای است که دسترسی به اینترنت داشته باشه. و ما در حدود 3 هفته که این پلتفرم را اندازی کردیم، طبیعتا ما با شاگردا، با کسایی که از استفاده میکنن با تماس بودیم و پیام هایی که اینا بر ما روان میکنن، پیشنهادها، انتقادات اینا، چیزهایی بودن که ما اینا را ثبت کردیم و ما در تلاش از این هستیم که کسایی که یک راه پیدا کنیم بر تمام کسا و دختر خانم ها و کسایی که میخواین به تعلیم و درس و تعلیم ادامه بدن ولی مشکل اینترنت دارن، یک راهکار جداگانه را رویش ما در حال فکر هستیم. ولی طبیعتا فقط 3 هفته میشه از ابتدای اکادمی بیگم و ما دیگه برنامه روی دست دارن. ولی فعلا برای تمام کسایی که دسترسی به اینترنت دارن، یا خودشان یا پدرشان، مادرشان، برادر و خواهر بزرگترشان، ما اینا را تشویق میکنیم که بین از پلتفرم یا اکادمی بیگم که به شکل کاملا رایگان ایجاد شده استفاده کنن، تا بعدا انشالله ببینیم کی راه‌های دیگر را در کنار از اینا میتونیم برشان پیشنهاد کنیم.
نصاب تعلیمی شما چگونه است؟ روی ازی اگر کم صحبت بکنیم، چه قسم یک پالیسی دارن؟ چطور یک نصاب تعلیمی رو تعیین کردن که آینده داشته باشه؟ مثلا کسایی که از اینجا فارغ شون، حداقل در ممالک خارج یا در افغانستان در جای به یک فاکولته یا به یک جای مراجعه کنن، او سند شما قابل قبول باشه؟
بله آقای نظر، ما روی نصاب تعلیمی افغانستان کار میکنیم، یعنی اساس و بنیاد کار ما روی نصاب تعلیمی افغانستان است. ما تمامی مضامین نصاب تعلیمی افغانستان که اصلا به 7 الی 12 هست مورد پوشش قرار دادیم و ما در حدود 8500 ویدیو به دو زبان، که زبان به دو زبان ملی کشور، زبان پشتو و فارسی هست، که در حدود 4000 ویدیو، 4200 ویدیو در زبان پشتو و 4200 ویدیو در یا یک مقدار بیشتر در زبان دری ثبت کردیم، که نشان میده که ما هیچ مضمون را از رده خارج نساختیم و این 8000 ویدیو، 8500 ویدیو یک رقم بسیار مهم هست و ما میخواییم شاگردای افغانستان را بگوییم که یعنی اکادمی بیگم یک پلتفرم هست که میتونه در شرایط فعلی افغانستان یک مکتب دوم، یک مکتب آنلاین به شاگردای افغانستان باشه و با پوشش قرار دادن تمام نصاب تعلیمی افغانستان. و سوال دیگه تون روی موضوع شهادت نامه بود و ما از این که در ابتدای کار هستیم و روزانه با شاگردها به تماس هستیم، یکی از درخواست های شاگردای افغانستان است و خوشبختانه اینی که ما لایف چت یا ای که به صورت همزمان در خدمت شاگردا قرار دارین، متوجه هستیم که اینا از ما چی توقعات دارن و ما تا کجا میتونیم به این توقعات پاسخگو باشیم. فعلا ما روی یک راهکار مناسب در حال بررسی هستیم که چطوری میتونیم یک شهادت نامه معیاری که با تمام جوانب یک مکتب آنلاین در بر بگیره ما بر شاگردای ما پیشنهاد کنیم و همچنان برای اینا اجازه ای را بده که بعدن اگر پروگرام یا پلان ادامه تحصیل داشته باشن، یک دریچه باشه برای از اینا که بعدن بتونن به درس‌های عالی خود یا به ادامه تحصیل در مقطع‌های مختلف در افغانستان یا در خارج از کشور، در خارج از افغانستان و تحصیل خود ادامه بده. روی این موضوع ما به شدت در حال کار هستیم.
یک موضوع دیگه ای است که شما فعلا در حکومت طالبان در تماس هستین که اگر اونا هم درس آنلاین شما را قبول کنند، برای از این که شما میگین تمام نصاب دولت افغانستان تعقیب میکنین، در اون صورت اونا هم باید مخالف نباشه و شهادت نامه شما، در این مورد کدام پلان دارین که کار کنین سرش؟
ما روی از این موضوع که گفتیم شهادت نامه ما یک شهادت نامه معیاری باشه روی کار هستیم. 100% ما این موضوع را مد نظر میگیریم که شهادت نامه ما در داخل افغانستان مورد تایید و قبول باشه. و ما فعلا همون قسمت گفتیم فقط 3 هفته از آغاز کار ما، از آغاز فعالیت ما میشه و ما در ابتدای را قرار داریم و خاطر پیشنهاد یا ارائه یک سند معتبر طبیعتا ما روی رای طولانی را پیش رو داریم و نیازمند گفتگوها، بحثها و دیدارهای متوالی هست و ما فعلا در چند قدمی از این هستن که انشاءالله به زودی به نهایی برسن.
شما گفتین که اضافه تر از 4000 ویدیو به بخش دری و 4000 اضافه تر از 4000 هم به بخش پشتو ویدیو تهیه شده. این ویدیو را کی تهیه کردن؟ کسایی که را تهیه کردن خودشان استاد بودن، یعنی معلم مکتب بودن، یعنی در این ساحه تجربه داشتن؟ کی ها آماده ساختن؟
بله، تمام کسایی که در قسمت تهیه ویدیوها بر ما کمک کردن استادای بسیار با تجربه بودن و استادای بسیار نخبه. ما از اونا درخواست همکاری کردیم و ویدیوهایی هستن که نه تنها که استادا دروس پیشکش میکنن یا معرفی میکنن، بلکه ما در پشت صحنه دیگه کسایی را داشتیم از بخش تعلیم و تربیه که میتونستن امرای از اینا همگام اینا را کمک کنن. استادای ما کلن استادای با تجربه بودن و استادای بودن که قبلا تجربه تدریس در سیستم افغانستان داشتن و اینا ما را بسیار زیاده خدمت همکاری کرد استادا.
شما چون در آغاز کار هستین، چرا یک استاندارد قبول نمی کنین که کسایی که از مکتب شما فارغ میشه در تمام پوانتونای جهان بتانن درس ادامه بتان؟ مثلا قسم معیارا رو تعیین بکنین که و استاندارد به طور مثال ممالک اروپایی باشه که بتانه کل دنیا او را قبول بکنه. سر از این چرا زیادتر فکر نمی کنین؟
بله دقیقا ما این موضوع را مد نظر گرفتیم، ولی ببینین آقای نظر، ما درس ما را پیشنهاد میکنیم به یک دختر افغانه که در حدود 12-13 سال سن داره و نه کتابخانه وسیع در افغانستان وجود داره و نه این دسترسی به کدام چیز دیگه داره و ما دقیقا این موضوعات مد نظر میگیریم. شرایط افغانستان، سویه دختر افغانه، سویه شاگرد افغانستان مد نظر میگیریم و کوشش میکنیم درسایی را پیشنهاد کنیم، موارد را پیشنهاد کنیم در قدم اول که این شاگرد دلزده نسازه. فعلا فکر کنین ما امروزه امران شاگردایی که بر ما مسج میکنن، پیام میتن، ما در تماس هستم و شاگردای ما بسیار زیاد مشکل در قسمت یک ایجاد یک ایمیل آدرس دارن. حتی وقتی به صفحه ایران به دری نوشت که در اینجا راهنما ثبت نام هست یا فرم ثبت نام هست، اینا مشکل دارن. ما روزانه میخوایم برای از اینا ویدیو جور کنیم، عکس جور کنیم، نشون بدیم چطوری اینا میتونن از یک پلتفرم یا صنف آنلاین استفاده کنن. دقیقا ما در ابتدای راه هستیم، ما از یک کار بسیار ساده شروع کردیم، یک پلتفرم، ساده ترین مرحله یک پلتفرم مد نظر گرفتیم تا ای که بتانیم شاگردهایی که مثلا با این میتود تدریس آشنا نیستن آشنا شدن و ما در صدد از این هستیم که آیسته آیسته گام به گام پیش بریم. ما نمیتونیم بیاییم با یک پلتفرمی که هزاران مشکل دارن به شاگرد که هنوز یک بار تلفن را دستش نگرفته، به شاگرد که حتی یک لپتاپ هنوز نداره، نمیتونیم یک قسم یک چیزی را پیشنهاد کنیم. ما طبیعتاً یک اکادمی بیگم پیشرفت سریع، بسیار سریع خواهد داشت. این چیزی نیست که ما امروز ای را استارت کردیم، ای را شروع کردیم و دمی که ختم شدن، نه خیر، این فقط شروعی کار است. فکر کنن صنف اول مکتب، در صنف اول مکتب یک شاگرد قرار داره، از لحاظ منظورم وقت صنف اول میگم یا مرحله اول آموزش در سیستم آنلاین است. ما بدن راهکارهای دیگه داریم، ما فعالیت های پیداگوژیکی دیگه را پیشنهاد میکنیم که گیره تکمیل تر و کامل تر بزنیم، ولی فعلا فقط هدف ما این است که شاگردهای بسیار زیاد را جذب کنیم و برشان بگویم ما چنین مکتب رایگان را پیشنهاد کردیم، برش ما دروس رایگان را از این استفاده کنیم و همگان با پیشرفت شاگرد در دروس آنلاین ما طبیعتا پلتفرم خود را وسعت میتیم و پیشرفت میتیم. این چیزی نیست که مثلا بگویم که معیار با سیستم افغانستان معیاری هست و با سیستم جهان نه. طبیعتا وقتی یک پلتفرم در مورد درس آنلاین اگر میزنیم، قبلا این با سیستم دیگه دنیا با استانداردهای دیگه دنیا مد نظر گرفته شده و خودش متفاوتتر از استاندارد یا سیستم پدگوژیکی سیستم تعلیمی افغانستان است و این چیزی نیست که خارج از استاندارد بین المللی باشه و یا اینکه ما سیستم افغانستان هم هده. ما همزمان هر دویش هم از نظر گرفتیم و همزمان با هر دو پیش میریم.
که وقتی که از معارف و وقتی که از اکادمی و از این قبیل مسائل و نصاب تعلیمی ای چیزا صحبت میشه، در اون صورت چرا از ابتدا مسائل بسلا پخته و اساسی گذاشته نشه؟ به نظر شما اگر اینترنت ضعیف باشه دیگه چی چاره هست؟ روی ازی شما گفتین کار میکنین، به بعضی از مؤسسات بین‌المللی مراجعه کردین که بر شما به طور مثال امکانات اینترنت ارزان بر افغانستان یا بدون پول برتان بسلا همکاری بکنن، اینتر مسائل هم تعقیب میکنین گروه شما یا نه؟
بله دقیقا. ولی پیش از اینکه دسته در این سوالتان جواب بسن، من برمیگردم به سوال هستان. من وقتی گفتم که شاگردهای ما مشکلات در قسمت اینترنت دارن، به این معنا نیست که من بگویم که نخیر ما یک کورس سوادآموزی پیشنهاد کردیم. من فقط گفتم که دخترای افغان، و بازم تایید میکنم و این چیزی نیست که ما بخوایم ازش انکار شویم که تمام خانواده ما نمیتونن بگیم تمام خانواده افغان به اینترنت فوق‌العاده دسترسی دارن، تمام دختر افغان، تمام رشته افغان، 12 ساله افغان تمام تکنولوژی را میفهمن. من اینم نمیتونم بگم. من در افغانستان زندگی کردم، من کسی نیستم که امروز خارج آمده باشم و از افغانستان با خبر نباشم. شما میتونید تایید کنید که یک دختر 12 ساله افغان امروز تلفن داره؟ خودش میتونن بگن نه خیر، یک دختر 12 ساله افغان امروز تلفن نداره، امروز تبلت نداره یا لپتاپ از خودش نداره. و این موضوع را گفتم، ولی به هیچ معنا نیست که ما یک کورس سوادآموزی پیشنهاد میکنیم. ولی چرا ما اصلا 7 تا 12 درس ما را پیشنهاد میکنیم؟ به خاطر از اینکه شما هم قسمی که شاهد هستین در افغانستان دخترها از سنف اول الی 6 دسترسی به آموزش دارن و ما خواستیم از جای شروع کنیم، از نقطه شروع کنیم که اون که دیگه اونا ختم شده برشان، دسترسی به درس ختم شده. ما از اون نقطه میخواییم اینا رو تشویق به ادامه تحصیل کنیم، ولی هدف ما این هست دخترهایی که از سنف 6 به بعد دیگه دسترسی به تعلیم و تربیه، به آموزش، به مکتب ندارن، به درس معیاری، به تدریس معیاری، به این کس که اکادمی بیگم پیش میشه و قدم خود پیش میکنن و میگن نه دخترا، ما از این بعد هم راه برای ادامه تحصیل داریم و راه داریم که پیش ببریم و اینجا نقطه ختم ما نیست. ما چیزی که میخواستم این بوده.
تارگت شما کسایی هست که از طریق اینترنت بتانن مکتب خود دوام بتن، نه کسایی هستن که اینترنت داشته باشن، تلفن داشته باشن. بر از نوخ شما خطاب میکنین، شما به کسایی میخواین درس بتین که اینا امکانات رفتن به مکتب ندارن، در خانه شتن و میخواین که یک کار بکنن. یعنی در قدم اول کسایی که اینترنت دارن و این کارا رو میتونن مخاطب شماست.
موضوع بسیار خوب اشاره کردین آقای نظر. ما برسان به طور کلی هدف ما را بگیم. هدف ما این هست که بیشترین دختر افغان، حالا بیایم این موضوع را فراموش کنیم که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن یا شهرهای کوچک، بتونن از نعمت علم و تعلیم بهره مند شون. این هدف کلی ما هست و حالا به خاطر این هدف ما یک سلسله مراحل باید مد نظر بگیریم. مثل یک زینه هست که ما باید مرحله به مرحله به او بالا شیم و بتانیم شاگردهای بیشتر را جذب کنیم، دخترهای بیشتر را جذب کنیم با هر شیوه زندگی که دارن، در هر سطحی که هستن. هدف ما تنها فعلا دخترهایی که مثلا خودشان دسترسی به اینترنت دارن نیست. درست است که در قدم اول ما موضوعی را پیشنهاد کردیم که نیازمند اینترنت است، ولی پلان بعدی ما این هست که ما بتانیم یک فعلا روی یک اپلیکیشن ما کار میکنیم که ایران از انتقادات و پیشنهادات که روزمره من خودم با همکارای ما به تماس، همراه شاگردای افغان به تماس هستم، از اینجا دریافت کردیم که ما باید یک اپلیکیشن آفلاین را پیشنهاد کنیم، یک سیستم آفلاین کار میکنیم که تنها یک دختر که دسترسی به اینترنت داره نی، بلکه یک دختر که دسترسی به اینترنت نداره و شاید خانوادهش، بیادرش، خواهرش یا پدرش داشته باشه، بتونه از سیستم یا دروسی که ما به طور آفلاین پیشنهاد میکنیم مستفید شوه. مثلا امروزه تنها شاگردان نیستن که به ما تماس میشن که بله من دسترسی به اینترنت یا تلفن دارم و از درس شما میخوایم استفاده شم. ما چند کتگوری تماس داریم، خود شاگردان که مستقیم تماس میگیرن، والدین هستن، و استادا هستن. حالا درخواست والدین چی هست؟ مثلا پدر بر ما رو پدرها یا مادرها به تماس میشن که من یک تلفن دارم، سه دختر دارم و چطوری بتونم اشتی دخترم از شما مستفید شه از درسایی که شما ارائه میکنید. ما برشان راهکارها را نشان میدیم که باید اول در قدم اول بر سه دخترش یک ایمیل آدرس ایجاد کنه، یا مثلا مادر بر ما به تماس شده که من فقط یک تلفن دارم و چندین اولاد دارم و چطور میتونم که تمام اولادای ما از این مستفید شوم. برش میگیم یک تقسیم اوقات منظم باید داشته باشیم و در قدم بعد ما استادا را داریم که به تماس میشن، میگن که من کمبود نیرو مواجه هستم، یا یک کورس دارم یا صنف دارم، یا مثلا استاد متخصص ندارم و آیا اجازه دارم که از ویدیوهای شما استفاده کنم. پس ما تنها تارگیت ما این نیست که دختر که مثلا خودش قبلا با تکنولوژی بلدیت داره، آشنایی داره، او استفاده کنه. و ما روزمره مثلا فکر کنم روزانه ما بین 150 تا 200 پیام ما جواب میدیم و همچنان ما روزانه در 200 شاگرد جدید داریم که ثبت نام میکنن به پلتفرم. و این چیزی نیست که تمام اینا مثلا آشنایی قبلی با تکنولوژی داشته باشن. کسایی هست که تنها پدرشان میفهمن، حتی برادرها بر ما تماس گرفتن که من خواهرم هم میخواییم ثبت نام کنم، یا خواهر بزرگتر تماس گرفتن. پس این نشاندهنده از این هست که مثلا در خانواده تنها برادر بزرگتر، پدر یا خواهر بزرگتر دسترسی به تکنولوژی یا اینترنت داره و اینا میخواین کمک کنن خواهر کوچکترشان یا برادر کوچکترشان که اینا از این موقعیت استفاده مفید رو انجام بدن. پس ما چیزی که شما گفتین درست است که یک دختر 60 ساله در بعض خانواده ها، در تمام خانواده های افغانستان و تکنولوژی بلدیت داره، پدر مادر خود کمک میکنه، ولی این در تمام خانواده ها، در تمام خانواده هایی که با تکنولوژی آشنا هستن این چیز صدق نمیکنه.
به هر حال فعلا شما نتیجه گرفتین، فعلا نتیجه چطور است؟ یعنی فعلا تعداد کسایی که به شما مراجعه کردن در مجموع چند نفر شاگرد استفاده کرده از درس های شما؟
فعلا تا همین لحظه که من امرا شما به صحبت هستم ما در حدود 2700 و بیشتر از این رقم ثبت نام داریم و شاگردهای هستم و پیام که روزمره ما به دست میاریم. تنها این نیست که مثلا چجوری ما ثبت نام کنیم، فلانم از اون از در کدام قسمت میتونم پیدا کنم، این چیزا نیست. ما بر علاوه از امی شاگرده والدین استاد در قدم اول از ما بسیار زیاد تشکری میکنن و بر ما تبریکی میگن بدون کدام ای که از کدام سوال خاص داشته باشن، فقط میگن که ما بسیار خوشحال هستیم که اقسم یک گام بزرگ را شما برداشتین، یا تبریکی میگن، یا مثلا بر ما موفقیت آرزو میکنن. و دقیقا این پیام ها هست که ما را کمک میکنن و همچنان بازخورد یا فیدبک یا نمیکنم پیام هایی که در قسمت پیشنهادات هست که ما را کمک میکنن بیشتر پیشتر برین اون مسجا. یعنی ما کلن پیام هایی داشتیم که کلن مثبت بوده و پیام های ما روزانه دریافت میکنیم مثبت است. پیام هایی است که نشان میده که شاگردا چقدر علاقه مند هستن، امی که مثلا نشان میده ما کجا وظیفه خانگی خود روان کنیم یا چطور با استاد به تماس این کلن پیام هایی هستن که مثبت هستن و پیام هایی هستن که مورد تشویق میکنن که ما بیشتر و بیشتر روی از این موضوع فکر کنیم و پیشرفت داشته باشه.
آیا در این سیستم تانتر کسا هم هست که مستقیما اگر خواسته باشن معلم صاحبا از طریق واتساپ یا از طریق میشه رویاروی برشان مشکلاتشان سوالاتشان حل بکنن، درسایشان حل بکنن؟ مثلا در صنف 7 یک نفر ماتماتیک نمیفهمه، اما شما درس ها رو بهش تشریح کردین، در ویدیو تشریح کردین، اما بازم نمیفهمه. اینطور یک سیستم دارین که به دسات معین شما درس بگذارین، اونا داخل شون و برشان درس مستقیم مثل صنف واری را کنین؟
بله، در آینده های نه چندان دور شما شاید پیشکش های جدید اکادمی بیگم خواهد بودین و تمام شاگرد ها و تمام مردم افغانستان شاید از این موضوع خواهد بودن. بلن روی از این موضوع ما کار داریم که چطور، یعنی ساعت هایی را مشخص میکنیم که شاگرد بیاید در هر مضمون و در هر بخش بتانه با استاد مضمون مستقیم به تماس باشه و سوال های خود پیشنهاد کنه، که طبیعتا این موضوع همچنان نیازمند وقت است و نیازمند نیروی کاری و نیروی تکنیکی هست که ما در صدد انجام شدیم. این موضوعی هست که در حدود چند هفته، نه چندان دور، در آینده نه چندان دور به دسترس شاگردها قرار میگیرن و روی دیگه موضوعات که ما بتانیم همچنان با شاگرد مستقیم به تماس باشیم ما در حال کار هستیم. اکادمی بیگم چیز نیست که در این نقطه که ما با ویدیو ها درس ها را پیشنهاد کردیم ختم شود، مسیجا و بایی که با شاگردا و تماس هستیم، ای بر ما انگیزه میده و آیدیای نو میده که ما چطوری میتونیم، نیازمندی های یا چی هست، توقعاتشان چی هست و ما چطور میتونیم و از کدام طریق و از کدام را به اینا پاسخ خوب باشیم. فعلا در مورد یک لایف چت که استاد مضمون با شاگرد به تماس باشه در حال کار هستیم و بعدا روی دیگه موضوعات هم در حال کار بررسی هست.
شما با مؤسسات بین‌المللی مثل یونیسف واری در رابطه هستین، تماس گرفتین یا کدام گروپ دارین که با مؤسسات بین‌المللی در مورد کارهای شما کار کنن و توجه از وارم جلب کنن؟
طبیعتاً کاری که ما میکنیم کار نیست که چیزی نیست که ما به تمام جنبه های از این پاسخگو باشیم. طبیعتاً ما نیاز داریم که با مؤسسات بزرگتر که شما نام بردین هم صحبت باشیم و با اونا گپ بزنیم و درخواست کمک داشته.
بله بسیار جد تشکر محترمه زهرا عاطفی، مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان.
تشکر از شما، وقت خوش داشته باشیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز انجینیر سیف فریدیار مهمان آزادی است. او سالها قبل به جمهوری چک رهسپار شده و اکنون در اینجا با سازمانهای کمک کننده با مهاجرین همکاری میکند و مسئول انستیتوت رابط چک و افغانستان هم است. جناب انجینیر سیف فریدیار، اگر میشه در آغاز شما درباره خود صحبت کنین که فعلا در جمهوری چک شما زندگی میکنین، مشغول چی کارها هستین؟
تشکر، عرض سلام خدمت شما و دوستان شنوندهتان. من در حال حاضر من حیث مترجم برای ادارات مختلفه جمهوری چک از جمله وزارت داخله، پلیس خارجی و همچنان ادارات مختلفی که سر و کار با مهاجرین ساحه کشورهای ما دارند مصروف ازی هستم و همچنان مسئولیت اینستیتوت روابط چک افغانستان هم به عهده من هست در حال حاضر که به می ارتباط سر و کار من با مجموعه ای از هموطنهای ما هست که در جمهوری چک زندگی می کنند و یایی که به شکل ترانزیت می خواهند کشور به طرف کشورهای دیگه برند.
درباره زندگی خود برای شنونده های ما بگوین که شما در کجا به دنیا آمدین، تحصیلتان در کجا بوده، کدام مکتب ها رفتین و درجه تحصیلتان در خارج به کجا رسیده، یک معلومات برای شنونده ها بتن.
تشکر. ما در ولایت هرات تولد شدیم. من تحصیلات ابتدایی و متوسط و لیسه را در هرات ختم کردم، از لیسه جامعه هرات، و بعدا در اینستیتوت پلی‌تکنیک کابل من از رشته ساختمان‌های هایدروتکنیکی فارغ شدم. البته در اون زمان اینستیتوت پلی‌تکنیک کابل درجه ماستری ترفیع میکرد برای محصلین خود، برای فارغین خود. البته
چی شما را به خارج کشاند؟
خب قسمی بود که ما در سال 89-90 در مسال 89 از پلی‌تکنیک فارغ شدیم، بعدا یک دوره به صفت از ضابط اعتیاد در اردوی افغانستان خدمت کردیم و بعدا هم البته در اون زمان هم به حیث آمر انجینری یکی از جزء کامپ ها بودم، تا این بود که ما بعداً به اثر جنگ های داخلی که در کشور به وجود آمد، بگه حالا داخل بحث های از اون نمیشیم، تصمیم ما همی بود که برای یک مدت کوتاه اگر امکان داشته باشه به خارج از کشور هم بریم تا یکی ببینیم که وضعیت کشور ما چی میشه. و متاسفانه اونمو مدت محدودی که قرار بود ما در خارج باشیم اونمو حدود 30 سال شد که فعلا در اینجا باندیم.
وقتی که به خارج آمدین باز هم تحصیل رشته ادامه دادن و یا به کارهای دیگه مشغول شدین؟
نه، من در شروع اولین کاری که کردم بعد از اینکه تا 5 سال اول شروع مهاجرت تصمیم من این نبود که من در کشور را بمانم و میخواستم که به شکل از اشکال باید برگردم. اما زمانی که تصمیم گرفته شد که نه، حالا ما باید باشیم اینجا، من خواستم که تسلط بیشتری در زبان داشته باشم و همچنان با او باید که مدارک تحصیلی من اینجا به رسمیت شناخته شود. و من طبعا مو ماستری که در اونجا داشتم او ادامه دادم و یکی به اصطلاح در اینجا ماستری در رشته ساختمان‌های هیدروتکنیکی به دست آوردم که بعدا مدتی در یکی از مراکز صنعتی کشور مصروف کار شدم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آقای یار، شما در پهلوی تحصیلاتی که داشتین در رشته انجینری، اما وقتی که در جمهوری چک آمدین شما با کارهای ماورای مسلکی که داشتین هم مشغول شدین، از جمله کمک به مهاجرین، بعض وقتا کمک به اطفال مهاجر و یا مریضای مهاجر افغان که به خارج می آمدن، مخصوصا جمهوری چک، شما که از اون نازی دخل بودین. در باری از این فعالیت هایتان هم یک چیزی بگوین.
بسیار تشکر از سوال شما. بله، در شروع من خواستم که در رشته خود ما که همان ساختمان های هیدروتکنیکی یا هیدرولیک هست ادامه کار بدم، اما به خاطر از این که در اون زمان سیلی از مهاجرین ما در حرکت بودن طرف اروپای غرب و از طرف دیگه تسلط کامل ما بر زبانهای مختلفه، باعث شد که ما زیادتر به مسیر مترجمی حرکت کنم و این باعث شد که آهسته آهسته به اون کاری که مسلکم بود و رشته انجینیرین بود به اون نرسم. خواستم که اون قطع کنم چون در این ساحه هم برای من جالب بود و همی که من مجبور نبودم تمام روز در یک شعبه و این کار انجام بدم، چون برای من عادی شده بود این کار در بخش تکنیک و طراحی و مسائل انجینیری. ولی کار با مهاجرین، کار با ادارات، کار به شکل فلکسیبل یا قسمی بود که برای من جالب تر بود و من به این مسیر رفتم و همزمان با او داخل پروژه های مختلف شدیم. شما از اطفال گفتین، ما یک دوره یک پروژه داشتیم برای تداوی اطفال افغانستان که ما مستقیم از خود افغانستانی اطفال به جمهوری چک می آوردیم و بعد از تداوی و عملیات قلب و دیگه تداوی های کلاسیم بود اونا رو پس دوباره به کشور برمی‌گشتم.
حالا هم شما با مهاجرین افغان سرکار دارین؟
بله، همانطور که گفتم به مرور زمان کار ما وسعت پیدا کرد به این معنی که نه تنها با ادارات زیربط و ادارات که سیاست مهاجرت در جمهوری چک تعیین میکنن سرکار پیدا کردم و البته کار رسمی با اونا آغاز کردم، همزمان با او با ارگانیزیشن هایی که کمک به مهاجرین هم انجام میدادن با اونا هم روابط بسیار نزدیک پیدا کرد و این کار تا به امروز دوام داره و با آنکه کار یعنی پیچیده و سختی هست و اندازه کافی وقت لازم داره، ولی هیچ نمیتونم که از این کار مثلا شانه خیلی کنم به خاطر از اینکه در حقیقت روزمره من مستر خدمتی به یک فردی میشم. حالا این فرد فرق نمیکنه که از کدام کشور است، از کدام محل است و خلاصه روزانه مشکل یک فردی حل میسازم و این باعث میشه که علاقه من باشم که بیشتر در این ساحه انرژی و وقت بگذارم.
چی تحولات در سطح مهاجرین از روزهای اول تا امروز مشاهده میکنین در جمهوری چک، مخصوصا برای مهاجرین افغان که میاین و شرایط بسیار ناهمواری دارن و اونا میاین، از وقتی که شما آغاز کردین کار در کمک با مهاجرین و تا امروز چی تغییرات را دیدین؟
تغییرات بسیار زیادی ما در هر دهه میبینیم. به این معنی که شروع کارم اگر حساب کنیم از اواخر دهه 90، بعد از دهه 2000، بعد از 2010 تا 2020 و بعد از 2020 تا به امروز، یعنی در تمام این مدت ما با طیف های مختلفی از مهاجرین به اصطلاح سر و کار داشتیم. خب این حال وقتی ما مهاجرین میگیم، ما میخوایم که همین کلمه مهاجر به دو گروپ تقسیم کنم، یکی ما پناهنده داریم، یکی ما مهاجر داریم. پناهنده عبارت از کسانی هستند که به اثر مشکلات سیاسی، جنگی، مذهبی یا قومی در کشور خود احساس آرامش نمی کنند و جانشان در خطر است، دست به مهاجرت میزنن و بعدن پناهنده میشن. ولی مهاجر هم کسانی ما داریم که اونا برای کار، برای زندگی بهتر، بدون از اینکه پناهنده شون، در جمهوری چک مسکن میگزینند و شروع میکنند به کار. اونا هم جزی از مهاجرین هستن، اونا هم مشکلات خود دارن با اون که پناهنده نیستن. خب سوال شما قسمی بود که از شروع تا با حالا ما با چی تفاوت‌های مواجه هستیم و چگونه تغییراتی در مسیر راه مهاجرت آمده. من می‌خوام قسمی براتون بگویم که در هر برهه‌ای از زمان ما با گروه‌های سر و کار داشتیم که از دست یک گروه دیگه فرار می‌کردند. یعنی بسیار جالبی موضوع است که تمام دوستان ما بفهمند. حتی خود جمهوری چک هم خلاصه سیستمشان حیران ماندن که خب بالاخره همیشه یک افغان از دست یک افغان دیگه فرار میکنه. در دهه 90 کسانی فرار میکردن که گویا مجاهدین آمدن و ایشان کسانی هستند که در رژیم سابق در دهه 80 کار میکردن و حالا جانشان در خطر است و اونو از کشور فرار کردن. بعدا در سال از سال 2000 تا 2010 ما خیلی کم مهاجر افغان داشتیم، صرف کسانی را داشتیم که اینا در مسیر راه بودن و آیستا آیستا میخواستن که به اروپا برسن و بالاخره رسیدن و اکتداد کسانی بودن که میگفتن مناطق ما زیر تسلط گروه طالبان هست و ما احساس امن نمی کنیم، به او خاطر فرار کردیم. آن که 40 کشور برای تامین امنیتشان در اونجا آماده بودن. مرحله بعدی کسانی بودند که از سال 2010 تا 2020 میگفتند که وضعیت در افغانستان روز به روز خرابتر میشه، جمهوریت توانایی تامین امنیت ما را نداره، ما 20 کیلومتر از شهرهای بزرگ در خطر هستیم و به خصوص کسانی که در ساحات دور دست افغانستان زندگی میکردن، یکی از دلایل عمده‌شان همین بود که ما امنیت نداریم. و بعدن از سال 2020 تا به امروز خود طبعا میفهمیم که هر مهاجری که میایه تحت نام از این که ما برای جمهوریت کار میکردیم و حالا گروه دیگری آمده، تغییر رژیم شده و حیات ما در خطر است. به این حساب اینال امکان داره که با چند وقت بعد باز یک گروه دیگه تصمیم مهاجرت بزنن و از دست یک افغان دیگه ناراضی باشن که گویا حیات ما در خطر. سیستم مهاجرت هم قسمی هست که در حال حاضر، خب در طول این مدت در بعضی از مقاطع زمانی پناهندگی یا هم آزیل برای افغانها داده شد، اما بعد از اینکه دیده شد که بسیار مشکل است که تفکیک بشه که آیا واقعا کدام افغان حیاتش در خطر است و کدام افغان تصور میکنه که حیاتش در خطر است و دست ما مهاجرت، روی از این مسئله دیگه آزیل یا همون پناهندگی برایش افغانها داده نمیشد، مگر به نام حمایت بین المللی یک نوعی از اقامت برایشان داده می شد که برای 3 سال بود که در این مدت 3 سال ایشان می تانستن در جمهوری چک ادغام بشن، یعنی زبان یاد بگیرن، کار کنن، مالیه بپردازن و بعدا اقامتشان تمدید می شد و بعد از 5 سال می تانستن تقاضای شهروندی بدن. حالا بعد از تغییرات سیاسی که در افغانستان آمد و به اصطلاح جمهوریت از پا افتاد، طبعا این کشورها یک تعداد از همکاران خود را به کشورهای میزبان آوردن، نه تنها جمهوری چک بلکه تمام اروپا و حتی جهان، و اوتوماتیک برای ازیا پناهندگی دادن. روی از این مسئله افغانایی که بعد از اونها هم آمدن جز همین پروسه شدن، یعنی پناهندگی میگیرند. اما این که این پروسه تا چی وقت دوام پیدا میکنه هنوز معلوم نیست، ممکن در سال آینده در اون تغییرات وارد شد.
در تعداد مهاجرین از روزای اولی که شما کار در این بخش شروع کردین تا امروز چه تفاوت را مشاهده میکنین؟ این تعداد بیشتر شده، کمتر شده و نوعیت مهاجرتشان در کدام بخش بیشتر است؟
بله، در مقاطع مختلف ما تعداد مختلفی از مهاجرین داشتیم، به این معنا که معمولا در فصلهای گرم مثال تعداد مهاجرین بیشتر هستند و در فصلهای سرد کمتر، و این در بعضی از سالها زیاد می باشه و در بعضی از سالها کم. یعنی ما به صورت عموم گراف ما نقاط صعودی و نزولی می داشته باشه، به صورت خط مستقیم نیست که اگر گاهی زیاد میشه دفعتا کم هم میشه. معمولا تعداد مهاجرین، نوع مهاجرینی که ما داریم چند قسم است. یک تعداد کسانی هستند که از مسیر بالکان طرف اروپا میرن و هدفشون جمهوری چک نیست، فقط جمهوری چک کشور ترانزیت است، اما به شکل از اشکال توسط کنترل های مختلف پلیس دستگیر میشن و بعدا به ایس پناهنده مجبور هستند که به ایس پناهنده اینجا به اصطلاح تقاضا بدن، تقاضای پناهندگی بدن. اما با استفاده از سیستم انگشت‌نگاری اروپایی به زودی دیده میشه که آیا در کشور دیگری از اتحادیه اروپا قبلا ایشان پناهندگی دادن یا نه. اگر نشان انگشتشان از کشور دومی برآمد، طبعا اینا نظر به قانون دابلین به اون کشور دوباره مسترد میشن، یعنی دیپورت میشن. و برای نگهداری این تیپ از مهاجرین نوعی از زندان میتونم بگویم مثل زندان، به خاطر از اینکه دوستان ما آگاه باشن که اونجا کمپ مهاجرین نیست، اونجا جایی هست که هیچ نوع آزادی ندارن، به خاطر از اینکه هویتشان هم معلوم نیست تا که تثبیت هویت میشن و تا ای که شناخته میشه واقعا این فرد افغان است یا از پاکستان است یا از کشور دیگه هست، یک حد 90 روز تا 180 روز و تا 560 روز میتونن که در این مرکزی که کاملا مسدود هست و آزادی های بیرونی ندارن در اینجا نگهداری شوند و بعدا اینا به کشور دوم، همون جایی که نشان انگشت اولشان برآمده بود، به اون کشور.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، شما صحبت را می‌شنوید از رادیو آزادی، از برنامه مهمان آزادی با انجینیر فرید یار که در جمهوری چک زندگی میکنه، با مهاجرین افغان و کشورهای دیگر منطقه ارتباط داره و به اونا کمک میکنه و همچنان مسئول یک انستیتوت است به نام انستیتوت رابطه چک و افغان. آقای یار، سوال بعدی ما درباره عزیز که فعلا در جمهوری چک چه تعداد مهاجر و یا پناهنده افغان زندگی میکنن و شما عیسایی موجود است؟
عیسایی در حال تغییر است، یعنی ما عیسایی ثابت نداریم، ممکن امروز من یک رقمی برای شما اعلام بدارم و فردا این رقم یا زیاد بشه و یا کم بشه، به این معنا که همانطور که گفتم اینجا ما تعداد مختلفی از هموطنان داریم، البته مهاجر یعنی کسانی که هستن که هیچ پناهنده نیستن ولی در اینجا زندگی میکنن و اونا هم ممکن داره که تصمیم بگیرن که برن، و یک تعداد هم کسانی هستن که تقاضای پناهندگی از یا قبول شده و اونا در کشور زندگی میکنن و زیر کمک های اجتماعی کشور هستن، و یک تعداد هم هستن که هنوز درخواست پناهندگیشان مورد قبول واقع نشده و اونا در حال انتظار هستن. اگر ما مجموع از یار ما در نظر بگیریم، ما در حال حاضر به شمول اطفال حدود 700 تا 750 نفر ما فعلا داریم در اینجا. اما تعداد افغان ها ممکن بیشتر باشن، چون تعدادی هستن که از مدت های زیاد در اینجا زندگی میکنن و اونا تابعیت جمهوری چک اخذ کردن و یا اطفالی هستن که در اینجا تولد شدن از پدر و مادر افغان و تابعیت جمهوری چک دارن و اونا دیگه ما جز از این گروه نمیگیریم، مثل دیگری از مهاجرین هستن.
شما در آغاز گفتین که شما مسئول انستیتوت رابطه چک افغان هم در جمهوری چک هستین. وظیفه از این اینستیتوت چی است؟
ما سه بخش عمده داریم که در اساسنامه ما نظر به تصویب و تایید وزارت عدلیه جمهوری چک برای ما این وظایف به اصطلاح محول ساخته یا به اجازه این وظایف برای ما داده. مرحله اول تحکیم روابط سیاسی بین جمهوری افغانستان بین جمهوری چک و افغانستان. حالا هر کس که میخواد در افغانستان باشد، مگر کشور، مگر دولتی که جمهوری چک رو به رسمیت شناخته باشه. مرحله اول انکشاف روابط سیاسی، انکشاف روابط اقتصادی و صنعتی. در چوکات این فعالیت ها ما میتونستیم که زیربناهای اقتصادی افغانستان که قبلا توسط جمهوری چک یا چکسلواکی های قبلی اساس گذاشته شده بود، ما اونا را دوباره بازسازی و آماده فعالیت ها و برابرداری بسازیم که در این رابطه ما در دوران جمهوریت اقدامات وسیع هم انجام دادیم که فابریکه سمنت هرات دوباره احیا بسازیم و مدت کار پیش رفت و این جریان از او در میدیا هم برآمد، ولی یک سلسله مشکلات درونی از داخل خود افغانستان وجود داشت که نتانست سرمایه گذاری جمهوری چک در افغانستان بپذیره. بخش دوم در ارتباط بخش سوم مسائل فرهنگی و کلتوری اجتماعی بین دو کشور هست که طبعا ما میتونیم که در بخش های مختلفه اجتماعی و فرهنگی کمک کنیم و یک از جمله اینمی ارتباط یومیه و روزمره ما با مهاجرین هست که جدیدن اینجا می آیند و کمکشان می کنیم و تا حد امکان در بخش ادغامشان برای در جمهوری چک با کمک برای کورس‌های زبان چکی و بعضی مسائل دیگه و به صورت یومیه حل مسائل اداریشان که نه تنها مشکل اداریشان حل میشه، بلکه اونا نوعی بلدیت هم با سیستم اداری جمهوری چک پیدا میکنه. همچنان در قسمت مسائل حقوق بشر و مسائل مختلف دیگه هم هست که در نیر ارتباط فعالیت داریم و انجام میدیم که به اصطلاح حق و حقوق بشری یک فرد افغان در جمهوری چک محفوظ باشه.
شما در طول از این سالهایی که با مهاجرین کار کردین، طبعا گروه های مختلف آمدن، افراد مختلف آمدن، کدام کیسی بسیار جالبه که به نظر شما جالب بوده باشه هست بهشتان خاطرش؟
من حیث یک مترجم که با خاصترین مسائل سر و کار دارم، تا حد امکان کوشش میکنم که او خاطرات و او مسائل را پیش خودم نگه دارم، چون جزی از زندگی او مهاجر است و ای باید محفوظ بمانه. و اتفاقا امکان داره که موضوعات بسیار جالبی هم بوده باشه و جالبی هم باشه، اما خوب است که او محفوظ بمانه به خاطر از اینکه مسائل بسیار شخصیت داره. ولی چیز جالبی که برای شنوندگان جالب باشه ما با او برنخوردیم.
خب برای خودتان یک چیز جالبه که رخ داده باشه و قابل گفتن باشه که شنونده ها از خاطرات شما بفهمند که با چی مشکلات روبرو شده، چی خاطره های از زندگی زحمتکشی که در پالی کارهای عادیتان کارهای مهاجرین اینا رو میکردین باشه که شنونده ها بشنوند.
نیو خب بسیار جالب است. به حساب تجارب شخصی خودم همونطور که گفتم ما با افراد مختلفی سر و کار پیدا میکنیم، از جمله مثلا تمام جوانای ما که این طرف می آین، اینا به حساب از این که کشورهای اروپایی حقوق بشر دارن، اینجا هر کس که پناهنده می باشه می تانه که از تمام حقوق و امتیازات پناهندگی استفاده کنه، اما وقتی که اینا در استیشن پلیس هستن، اونا در اون زمان منیس یک فردی هستن که مرز به اصطلاح بدون پاس و بدون ویزا رد کرده داخل یک کشور شده که حق نداشته در اینجا بیایه. یعنی پلیس با او قسمی میخواه برخورد کنه که گویا جرمی اینا مرتکب شدن و از زمانی که هیچ نوع سندی مثل تذکره پاسپورت ندارن، تثبیت هویتشان هم سخت است و اینجا من خودم شخصا کوشش میکنم که خیلی به اونا احترامانه این مسائل بگویم.
خب برگردیم به زندگی خود شما. از خودتان، از دوره مکتب، از دوره سربازی، از دوره مهاجرت و تصمیم گرفتن از اینکه در خارج میمانین و پس دوباره به وطن نمیرین، درباره از این بگوین کدام خاطره جالب باشه، کدام احساس جالب باشه. بشنیم برای اینکه کل ما مسیرها را طی کردیم، بسیاری افغان ها تازه به ایران قدم میگذارن، بفهمن که کسایی که از اینجا از افغانستان برآمدن و به کشورهای دیگر رفتن چی چیزایی را دیدن و چی چیزایی را اثر گذراندن.
ها بله، من به ارتباط خاطرات من یک مقدمه بیان کردم و به اصل خاطره وقتی میرسم که این جوانای ما وقتی که در محیط بند هستن، البته یک خاطره است برای من که من وقتی به اونا اینا حاضر نیستن همکاری کنن جواب بدن و میگن که ما حقوقشان زیر پا کردیم و ما یعنی یک مهاجر به اونا برخورد نمی کنیم، حتی گاهی تهدید میکنن، تهدید به این که ما همین لحظه شما رو میکشیم در اینجا، ما از کشوری آمدیم که خیلی راحت میتونیم کسی رو بکشیم. یعنی اینا خاطرات بسیار جالبه و ما میفهمیم که این کار نمیکنه، اما حالتهای ناراحتی های مختلفی که یاد دارم بالاخره گاگای اتفاق میفته که همچه کلماتی اینا بگوید و طبعاً برای ما با آن که برای کمک برای از اونا میریم با ما هم قدر خوشایند نیست، مدت ما را هم نارام میسازه، ولی کوشش میکنیم که فراموش کنیم. روی این مسئله هست که تعداد زیادی از این خاطرات ما فراموش کردیم، یعنی زمانی که از ساحه کار میاییم بیرون دیگه کاملا ما فراموش میکنیم که چی اتفاق افتاد در این محل.
انجینیر صاحب فرید یار، شما خودتان در پالوی قدر کارهای رسمی که دارین، کارهای شخصی هم دارین که مشغول از او باشین، میتونه که کارها هنری باشه، میتونه این کارها فرهنگی باشه، میتونه این کارها کاملا شخصی حتی موسیقی و نوشتن و شعر باشه، هابی. شما در فعالی از کارهایتان چی مشغول سی هستین؟ ورزش؟
طبعا سوال بسیار خوبی کردین، به خاطر از اینکه ما وقتی صبح دنبال کارهای یومیه و روزانه خود میریم، طبعا یکی دو مشکل رو باید حل کنیم. وقتی شما در یک روز دو مشکل، در یک ماه 60 مشکل حل میکنیم، طبعا احتیاج به این داریم که فکر خود با آگاه آرام بسازیم. من زیادتر خطاطی میکنم و همچنان به رسامی علاقه دارم، در قسمت رسامی طبیعت و تابلوها یکی از مصروفیت هایم است. ورزش که از جمله آب‌بازی است یکی از جمله کارهای یومیه ما هست که باید عموم اصطلاح به خود هم برسیم که به اندازه کافی باز نیرو داشته باشیم برای کارهای بعدی.
درباره زندگی شخصی خود، خانواده، اطفال بگوین.
بله، من متأهل هستم در افغانستان، البته در اونجا عروسی کردیم، همراه خانمم در اینجا زندگی میکنیم. دو پسر دارم که هر دویشان تحصیلات عالی خود ختم کردن و پسر بزرگم روابط بین المللی خوانده و در جمهوری چک مصروف کار است و پسر دیگه هم از چارلز یونیورسیتی فارغ شده و فعلا وکیل است و هم در جمهوری چک کار میکنه.
ارتباطاتتان با افغانستان فعلا چطور است؟
در قسمت ارتباطات ما با افغانستان، خب یک ارتباطات شخصی است که در اونجا فامیلای ما هستند که طبعا با اونا در تماس هستیم، اما در قسمت روابط رسمی و در بخش انکشافات انفراستراکچری ما از شروع سال 2001 و بعد روابط خود با جمهوریت تقریبا قطع کردیم، به خاطر از اینکه ما میفهمیدیم که دیگه ای که سیستمشان دوام پیدا نخواهد کرد تا ای که همچه چیزی هم اتفاق افتاد. ما در زمان جمهوریت به اندازه کافی کوشش نمودیم که کارهایی را انجام بدیم، اما در قسمت دولتی نشد، به خاطر از اینکه او اصلا جمهوریت یک مدلی از یک حکومت بود، یعنی حکومت اصلی نبود، مثل یک حباب بود که در داخل از این حباب بعضی چیزهایی میچرخید و شما دیدین که با یک انگشت با یک سوزن ای حباب از هم پاشید، یعنی ریشه ای نداشت. ولی متاسفانه ما ایر دیر متوجه شدیم. طبعا در قسمت انتقالات تکنولوژی از اروپا و برای افغانستان، ما در قسمت پارک‌های سنتی نقاط مختلفی افغانستان خدمات، یعنی کارهای انجام دادیم، اقتداد از صنایع مادر به او سمت انتقال پیدا کرد، اگرچه باز بعدا برای ما اطلاع رسید که پس از افغانستان به کشورهای همسایه دوباره انتقال داده شده بود در همون زمان ها. در حال حاضر ما هیچ نوع رابطه با حکومت فعلی افغانستان نداریم تا زمانی که به اصطلاح خود کشور میزبان یعنی خود کشور ما در اینجا روابط رسمی برقرار نکنه، این استیتوت ما هیچ نوع روابطی با ایشان برقرار کردن نمیتونه و این یکی از استراتژی‌های ما هست که در حال حاضر با هیچ یک از قربان‌های دولتی افغانستان در تماس نیستیم، حتی با نمایندگیشان که در حال حاضر در جمهوری چک فعالیت دارن.
بسیار تشکر انجینیر صاحب فرید یار.
سلامت باشید. تشکر.
شنوندگان عزیز، صحبتی بود با انجینیر فرید یار که در جمهوری چک با سازمان‌های مهاجرین همکاری می‌کند و همچون مسئول انستیتوت رابط چک افغانستان فعالیت دارد.
Happy من هم نوای دو